تاریخ اسلام، حجت الاسلام، دکتر محمد رضا جباری.
بسم الله الرحمن الرحیم. پیشینه وهابیت به طرح عقاید شبیه عقاید ابن تیمیه توسط محمد ابن عبدالوهاب باز می‌گرده که محمد ابن عبدالوهاب بعد از اینکه ملاقات داشت با محمد ابن سعود، توانستند اینها با همدستی یک دیگر این افکار و عقاید رو پیش ببرن. محمد ابن سعود که در حقیقت جد آل سعود هست، از سال 1157 هجری تا سال 1179 هجری بعد از غلبه بر مناطق مختلف و خونریزی های فراوان توانست حکومتی رو راه اندازی بکند که این حکومت امروزه با عنوان حکومت آل سعود در جزیره العرب شناخته میشه. دولت آل سعود رو میتوان گفت سه دوره رو پشت سر گذاشته. یک دوره 75 ساله است که در این دوره 75 ساله 4 نفر از آل سعود حکومت کردند. محمد ابن سعود در آغاز بود، بعد از او فرزندش عبدالعزیز ابن محمد، بعد از او سعود ابن عبدالعزیز و بعد از او عبدالله ابن سعود. گفتنی است که در دوره حکومت عبدالله ابن سعود دولت عثمانی خب به عنوان یک رقیب نسبت به وهابیت مطرح بود، چون وهابیت در منطقه تحت حکومت عثمانی ها قد علم کرده بود. لذا عبدالله ابن سعود در استانبول به قتل رسید و دولت اول آل سعود ساقط شد توسط ابراهیم پاشای عثمانی. و بعد از این دوره، دوره دومشون شروع میشه که 80 سال اینها در عزلت بودن. در این دوره عزلت ترکی ابن عبدالله و بعد فیصل ابن ترکی و بعد عبدالرحمن ابن فیصل و عبدالعزیز ابن عبدالرحمن این دوره رو پشت سر گذاشتن و دولت آل سعود به هر حال یک دوره ضعفی رو در این دوره طی کرد. در 1319 هجری عبدالعزیز ابن عبدالرحمن که پدر به هر حال حاکم فعلی وهابی است، از کویت به نجد آمد یا به منطقه ریاض که پایتخت امروز آل سعود هست و با کمک بریتانیا و فرانسه و پس از تلاش 20 ساله توانست حکومت آل سعود رو مجدداً احیا بکند و کشورهای عربی به وسیله دولت بریتانیا و فرانسه و به هر حال دول اروپایی تجزیه شد و عربستان سعودی در کنار اونها تأسیس شد. و بعد از آغاز این دوره، یعنی 1319 هجری به بعد، چند حاکم در رأس حاکمیت سعودی قرار گرفتند. بعد از عبدالعزیز ابن عبدالرحمن، سعود ابن عبدالعزیز در رأس حکومت قرار گرفت. دوره حکومت عبدالعزیز ابن عبدالرحمن تا 1373 به طول انجامید. بعد از او فرزند سعود ابن عبدالعزیز به حاکمیت رسید تا سال 1388 هجری، بعد فرزندش فیصل ابن عبدالعزیز تا 1395 هجری و بعد از او خالد ابن عبدالعزیز و که تا 1402 و از 1402 فهد ابن عبدالعزیز که و بعد از فهد هم ملک عبدالله، که همه اینها فرزندان همون عبدالعزیز ابن عبدالرحمن هستند و حکومت آل سعود رو تا به امروز در دست دارن.
اگه قرار مدینه بری، یه ذوق خاصی داری، اعمالت رو انجام دادی، یه جورایی به آرامش رسیدی و حالا قراره که بری مدینه، قراره بری زیارت رسول الله، وصف مسجد پیغمبر رو زیاد شنیدی، برای همینم دوست داری هر چی زودتر توی اون صحن و سرا قدم بذاری و تو اون مسجد بزرگ دو رکعت نماز بخونی. و اگرم قرار باشه که دیگه برگردی ایران، فقط خاطرات مدینه رو با خودت مرور میکنی. صفایی که از مکه گرفتی یادش بخیر، یادش بخیر مسجد پیغمبر و صحن و سرای باصفاش، یادش بخیر. انشاءالله که دوباره قسمتمون بشه.
حجت الاسلام سید محمود بهشتی نژاد.
یه سوالی که خیلی از دوستان گاهی مطرح میکنن اینه که خب حالا ما رفتیم مکه، موفق شدیم به این سفر معنوی، حاجی شدیم، حالا چه کار بکنیم که حاجی بمانیم؟ میگیم بله، اولا باید بدونیم هر نعمتی به دست آوردنش مشکله و ولی نگه داشتنش مشکل تره. بله، حج برکات زیادی داره که طی بحثای قبلی مطرح کرده، مثلا آمرزش گناهان، استحقاق بهش، استجابت دعا، اینا از آثار حجه و در یک کلمه خیر دنیا و آخرت، اما به شرط اینکه ما در ادامه زندگی خدای نکرده با عمل کرده منفیمون پشت پا به این آثار و ارزش ها نزنیم. و جواب اصلی این سوال در پرتو این روایته که من با این جمله جواب رو شروع میکنم که اساساً ما از کجا بدونیم حجمون قبول شده؟ از کجا بدونیم که حاجی شدیم تا حاجی بمانیم؟ پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماد من علامت قبول الحج اذا رجع الرجل اما کان علیه من المعاصی. نشانه قبولی حج اینه که انسان دیگه دنبال اون گناهانی که قبلا انجام میداد نره. هذا علامت قبول الحج. حضرت میفرماد این علامت و نشانه اینه که حج شما قبول شده. ولی و ان رجع من الحج ثم ان همک فی ما کان من زنا او خیانت او معصیت فقد رد علیه حج. اما اگر از حج برگشت دوباره همون آش و همون کاسه، دوباره رفت سراغ بی عفتی، سراغ خیانت، حضرت میفرماد حج رد میشه، حجش به خودش برمیگرده. بنابراین اگر میخوایم حاجی بمانیم، خدای نکرده اگر قبل از حج اهل دروغ بودیم، دیگه وقتی حاجی شدیم زبانمون نباید آلوده به دروغ بشه. نسبت به بدگویی و آبروریزی دیگران خیلی راحت بودیم، از این به بعد دیگه باید زبانمون رو کنترل بکنیم، با آبروی دیگران بازی نکنیم. اگه خدای نکرده تو کسب و کارمون خیانت میکردیم، کم فروشی، گران فروشی، دیگه با این آفتها خداحافظی بکنیم، دنبال مال حلال باشیم. اگه قبلا تو اداره کم کاری میکردیم، دیگه الان طبق وظیفه عمل بکنیم، در خدمت مردم باشیم. اگه مثلا این خانومی که مکه رفت قبلا خدای نکرده نسبت به حجابش یه مقدار سهل انگاری میکرد، دیگه الان بگید من رفتم مکه پاک شدم، رفتم مدینه در کنار قبر مطهر فاطمه زهرا، دیگه از این به بعد باید حجابم رفت آمدم هماهنگ با حجاب و رفت آمد فاطمه زهرا باشه. اگه قبلا حق دیگران رو تضییع میکردم، دیگه ظلم به دیگران نکنم. و همینجور، یعنی تمام رفتارهای بدم رو سعی کنم نادیده بگیرم و انشالله در راستای برنامه های ارزشمند قدم بردارم.
ثم افیضوا من حیث افاض الناس و استغفروا الله الله غفور رحیم.
حالا دیگه فقط دعا میکنی که اگه اینجا حاجی شدی حاجی باقی بمونی، نکنه که یادت بره یه روزی دور خونه خدا گشتی و لبیک اللهم لبیک گفتی، نکنه که یادت بره قدم به صفا و مروه گذاشتی و از خدا آمرزش همه گناهانت رو خواستی. دلت میخواد همیشه این خاطره ها برات زنده باشه و زنده بمونه. دلت میخواد همیشه توی حال و هوای مکه باشی. حاجی، حجت مقبول. خدا نگهدار.
ما دل به غم تو بسته داریم ای دوست، درد تو به جان خسته داریم ای دوست، گفتی که به دل شکست گام نزدیکم، ما دلی شکست داریم ای دوست، دلی شکست داریم ای دوست.
صدای ماندگار، جلوه ای از جامعه دینی.
رادیو معارف، دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافیست تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. در ادامه کافی خوانی به باب پنجاهم از کتاب ایمان و کفر کافی رسیدیم. باب حسن البشر، یعنی گشاده روی، خوب روی، نیکو روی، مثل باب قبلی که باب حسن الخلق بود. در جلد 3 کافی از دوره های 15 جلدی دارالحدیث صفحه 266 حدیث اول. این حدیث رو امام صادق علیه السلام از جد گرامیشان حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل میکنند. پیامبر اکرم فرمودند یا بنی عبد المطلب انکم لن تسعوا الناس باموالکم فالقوهم بطلاقه الوجه و حسن البشر. خطاب به عشیره خودشونه، خطاب به خاندان خودشونه. ای فرزندان عبدالمطلب، ای پسر عموی من، ای پسر عمه های من، ای قوم و خیشان من، شما که نمیتونید هر کسی چیزی ازتون خواست بدید. اموالتون اینقدر نیست که، فقیران یکی دوتا نیستن، نیازها یکی دوتا نیست. شما بانک هم داشته باشید، انقدر تعداد نیازمندا زیاده که شما نمیتونید با اموالتون به همه مردم خدمت ارائه بدید. لن تسعوا الناس باموالکم، به همه مردم نمیتونید با مالتون کمک کنید. ولی یه راه دیگه داره برای کمک. چه کار؟ وقتی اونا رو میبینید با گشاده رویی، با نیکورویی با اونها روبرو بشید، لبخند بزنید، عبوس نباشید، اخمو نباشید، ترش رو نباشید. خوش رویی، گشاده رویی، خنده رویی، لبخند خیلی از مردم رو از اون حالتی که احساس میکنن شما میخواید انگار پولی بهشون ندید، کمکی نکنید، خیال میکنن شما مثلا باشون خیلی دوست نیستید، از اون حالت باز میداره، این گمان رو نمیکنن. شما با گشاده روی میتونید بگید من ندارم، ممکنه بعدن خداوند به من بده، به شما کمک کنم. در مورد پیامبر اکرم نقل شده اگر فقیری میامد داشتن یه مقداری میدادن، نداشتن میگفتن انشالله خدا برسونه. دیگه اون رو برانیم از در خانه، یا مثلا شیشه ماشین رو بدیم بالا که اصلا اون نتونه عرض حاجت بکنه، حرف بزنه، یا مثلا دستشو با دستمون عقب بزنیم، یا مثلا روی از او بگردانیم. این کارا رو دیگه نکنیم، نه، با روی خوش با اونها روبرو بشیم. طلاقت الوجه یعنی گشاده روی، حسن البشر یعنی نیکو روی. اما حدیث دوم با حدیث دومم تقریبا معناش همینه، از امام صادق علیه السلام نقل شده. سلاسون من اتى الله بواحدت منهن اوجب الله له الجنه. این حدیث تو صفحه بعد تو همون باب، صفحه 267 جلد 3. حضرت صادق علیه السلام فرمودند 3 چیزه که هر کس یکیشو هم بیاره روز قیامت بهشت براش واجب میشه. اگر از این 3 صفتی که الان میخواییم بخونیم نقل شده از امام صادق علیه السلام یکیشم توی کسی باشه، بهش مژده بدید که خداوند بهش رو براش واجب کرده. 1. الانفاق من اقتار، آدم با وجود تنگ دستی ببخشه. ببینید یه کسی که 900 میلیون تومان پول تو حسابشه، یه کسی میاد 1 میلیون تومان ازش میخواد بده، خیلی خوبه، ولی سخت نیست، میشه 899 میلیون تومان. اما یه کسی تای حسابش کلن 273 هزار تومان مونده، رفیقش میاد میگه من امروز 100 تومان کار دارم، 100 تومان فوری نیاز دارم، این اگه دست بکنه تو جیبش بده، این خیلی هنره. خداوند آقای قرائتی رو سلامتی بدن، ایشون میفرمود که خدا نسبتی و درصدی حساب میکنه. اگه کسی 100 میلیون داره 1 میلیون میده، یعنی 1% مالشو داده. ولی کسی 1 میلیون داره 100 هزار تومان میده، 10% مالشو داده. رقمی از اون کمتره، ولی نسبتی از اون بیشتره. اگه کسی بتونه تو تنگ دستی هم ببخشه، این از اوناییه که خداوند بهشت براش واجب میکنه. شاید هم بگید که مگه آدم نباید اول نیازهای خودشو برطرف بکنه؟ بله، نیازهای اساسی باید اول خودش آدم برطرف بکنه. اما اگر کسی با وجود نیازهای اساسی باز به دوستش بخشید، از نیازهای خودش، نه بچه و زن و خانواده، نه، از نیازهای خودش گذشت، این دیگه میشه ایثار. و خداوند به اینا بعدن میده. در روایاتی دیگه داریم اگه فقیر شدید صدقه بدید، در واقع اینو تجارت با خداست، شما رفتید با خدا شریک شدید، خدا هم ضرر نمی کنه. پس چه کار بکنید؟ در حالت تنگ دستی هم انفاق و بخشش رو از یاد نبرید. خب این تیکه دوم که الان میخوام بخونم، صفت دوم، کاملا به موضوع بحث ما مربوطه. والبشر لجمیع العالم. اگر کسی این صفت دومه این روایت رو به این شکل داشته باشه، به همه، با همه، با دوستا، آشناها، همسایه ها، معلم، دانشجو، شاگرد، همکار، همکلاس و حتی غریبه ها خوشرو باشه. شما دارید سوار اتوبوس میشید، راننده به شما لبخند بزنه، او لبخند نمیزنه، شما به راننده لبخند بزنید. این گشاده رویی با همه اگه داشته باشی، خدا جنت و بهشتشو برای شما واجب میکنه. البته بعضی جاها سخته ها، شما 2 ساعت پیش حرفتون شده با کسی، الان میخواید برید توی مثلا یه بوفه چایی بخورید، برید بشینید کنارش، یه لبخندم بهش بزنید. این سخته، ولی یادتون باشه چه پاداش بزرگی داره. بهشت، یه 5 دقیقه آدم از نفسش میاد پایین، کنار اونی نبشینه که باش یه دعوایی، یه کشمکلش لفظی خدا نکرده داشته. و صفت سوم، الانصاف من نفسه. آدم منصف باشه. آقا من از شما طلبکارم. درست. آقا شما این حرفو زدی، من ناراحت شدم، نباید میزدی. بله، من معذرت میخوام. اینو میشه انصاف. آقا حق شما اینقدره، حق من اینقدره. درست. حالا انصاف من نفسه یعنی چی؟ یعنی هنوز طرف نگفته شما این انصافو بدی. آقا بیا، آقا بیا، این پول 20% مال شماست. آقا اون اصلا خبر نداشت. خود من که من خبر دارم، خدای من که خبر داره. آقا من با ماشین داشتم رد می شدم، گرفت به سپر ماشین شما، شما هم نیستی، یه شماره می ذاری، موبایل بنده تماس بگیرید، خیلی وقتا اونم رضایت می ده. این انصاف من نفسه در خیلی از جاهای زندگی کار رو راحت می کنه. پس هر کس یکی از این صفت، این که در تنگ دستی ببخشه، با همه آدمیان خوش رو باشه و از جانب خودش انصاف ببرزه، یکی از این صفات رو هم داشته باشه، لازم نیست هر سه رو داشته باشه، خداوند بهش رو براش واجب میکنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
نگارا نگارا نگارا
نگارا، بی تو برگ جان ندارم، نگارا بی تو برگ جان ندارم، سر کفر و غم ایمان ندارم. سر کفر و غم ایمان نداره،
سر کفر و غم ایمان نداره.
پنجره رو به لحظه های زندگی شما،
رادیو سراسری معارض،
موج اف ام، رادیو 96 مگاهرتز.
روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست،
به نام خداوند بخشنده مهربان. درود بی پایان پروردگار سبحان بر حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی و خاندان بزرگوار ایشان. سلام احترام به شما هموطنان گرامی، وقت شما بخیر. زمزم احکام رو میشنوید با بیان احکام شرعی حج. میهمان عزیز و کارشناس محترم برنامه استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین مقدادی هستن که خدمت این بزرگوار سلام عرض میکنم.
علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت حضرت عالی، همکاران گرامیتان و شنوندگان عزیز و محترم عرض سلام و دعای خیر دارم.
استاد مقدادی، بحثی که با حضرت عالی داشتیم درباره واجبات عمره تمتع، رسیدیم به سعی بین صفا و مروه که چهارمین عمل واجب عمره تمتع هست. نکاتی رو در فرصت قبل حضرت عالی می اشاره کردید در خصوص سعی بین صفا و مروه. خب این شروع که از صفا شروع میشه معمولا یه جایی هست که طور بالاتره، مردها خیلی راحت تر میرن، برای خانم ها دشواره، برای محسن ها خیلی دشوار هست. دقیقا از کجا باید شروع بشه؟ چون یه چند متری با هم فاصله داره، یعنی متفاوت است.
احسنتم، بسیار بسیار نکته خوبی اشاره فرمودید که خب سعی صفا و مروه باید بین دو کوه صفا و مروه انجام بشود.
من
لازم نیست به اون قسمت بالا که الان هم یه مقدارش رو شیشه گذاشتن جلوی اون قسمت که مردم بالا نروند تا اونجا بره، نه خیر، همین مقداری که این شیب آغاز میشه حدود یک متری دو متری بره دیگه مسلماً به قسمت پایین کوه رسیده.
بله.
از همونجا میتونه هم بره و هم برگرده که صدق ارشوت که سعی بین صفا و مروه میکند دیگه، لازم نیست بره حتما روی کوه صفا یا روی کوه مروه، بین کوه صفا و مروه صدق میکند و کفایت میکند و صحیح.
بله. حالا طهارت رو هم که شما تصریح کردید لازم نیست.
بله، فقط موافق احتیاط هستش.
بله.
که حالا
مراعات
بکنه.
منتها شما فرمودید راجع به شمارشش یک کد دادید، خیلی جالب بود، یعنی از صفا به مروه عددها فرد هست و برگشتش عددها زوج هست. خود این میتونه کمک کنه که انسان اگر این موقع شک و تردیدی در دورها براش پیش اومد بتونه تصحیح کنه. منتها بر حال انسان از خصوصیاتش این هست که گاهی اوقات براش شک پیش میاد در تعداد دورها و شوت‌های بین سعی صفا و مروه، اگر واقعا چنین شکی براش پیش اومد تکلیفش چی است؟
در خصوص شک در عدد اشواط سعی، این همون شک در عدد اشواط طواف که گفتیم اگر کسی مشغول طواف هست شک در عدد دورهای طوافش بکنه طوافش باطل هست. اگر کسی هم که مشغول سعی هست شک بکنه که من این دور سومم هست یا دور پنجم، دور ششمم هست یا دور هفتم، این سعی باطل هست و شک در عدد موجب بطلان سعی است، باید دوباره از اول آغاز بکند الا یک مورد شک.
نه.
که اگر پس از اتمام مرتبه هفتم که به مروه رسیده حالا سعی بکنه در زیاده که این بیشتر شده اعتنا نمیکنه، چون که پس از اتمام سعی هست، شک کرده قابل اعتنا نیستش و سعیش صحیح هست.
خیلی متشکرم. در سالهای گذشته تر یک طبقه اضافه شده بود به سعی بین صفا و مروه و اخیراً حتی بیشتر اضافه شده در خصوص طواف کعبه هم همینطور که اونجا حالا من فکر میکنم این نکته رو نگفتیم، از طبقات فوقانی هم برای طواف استفاده میکنن. کلن این مسیرهایی که الان اضافه کردن نظر فقهاء عظام چگونه است، هم در طواف هم در سعی بین صفا و مروه؟
در خصوص طبقات، چه زیرزمینه، چه طبقه دوم، چه طبقه سوم، چه پشت بام، این شکی درش نیستش که در خصوص نظرات مبارک مراجع عظام تقلید می‌فرمایند که فقط در خصوص همون سعی که صدق بین دو کوه باشد، یعنی سعی بین دو کوه انجام بشود، می‌فرمایند که همین در همین طبقه عادی که سعی انجام می‌شود،
ولی همکف
به اصطلاح، بله همکف به اصطلاح، و در طبقات کفایت نمی‌کند. ولیکن در مورد طواف هم، چون که ما داریم فقه شیعه امامیه رو مطرح میکنیم، اینهایی که دارن طواف میکنن تمام از برادران اهل سنت هستن و شیعیانی که معذور هستن، چون که در زمان حج کسانی که باید با ویلچر طواف بکنن نمیگذارن داخل مسجد الحرام بیان، اینا باید از طبقه دوم طواف بکنن، که چون که اینها مضطر هستن از طبقه دوم طواف بکنن، نظرات مراجع عظام تقلید تفاوت میکنه. بعضی قائل هستن که کافی است، بعضی میفرمان کافی نیستش، یک نفر هم باید نیابتن از اون فرد در قسمت پایین طواف بکنه.
بله خیلی متشکرم آقا.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله.
همراهان عزیز و گرامی، شنونده برنامه زمزم احکام هستید از رادیو معارف. بخش استفتاءات برنامه رو دعوت میکنم بشنوید. شنونده این نوشته جلوی منزل ما چمنکاری است و شهرداری با آب چاه آن را آبیاری میکند. آیا مجازیم از این آب برای باغچه منزلمان استفاده شخصی کنیم؟ چون شهرداری آب را باز میگذارد و آب هم هدر میرود. با توجه به این توضیحات طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای پاسخ سوال را توضیح دهید. حجت الاسلام و المسلمین فلاساده در این باره گفتند:
به نظر حضرت آقا هرچند افراد مسئول و مأمور این کار موظف هستند که از اسراف و هدر رفتن آب جلوگیری کنند و مراقب باشند، مواظب باشند، اما اینکه دیگران میتونن از این آبی که متعلق به شهر هست و درختکاری هایی که توسط شهرداری انجام شده آبیاری میکنن، دیگران به استفاده شخصی کنن، این برمیگرده به قانون و مقررات مربوط. اگر طبق قوانین و مقررات مربوط این نحوه استفاده و این مقدار استفاده من این نداشته باشه اشکالی نداره، اگر نه ممنوع است استفاده اشخاص برای باغچه خودشون یا مصارف دیگه جایز نیست.
الله.
کسی که درآمد حرام داشته اگر چیزی بخرد آیا مالک می شود؟ سؤال شرعی این مقلد حضرت امام خمینی رحمت الله علیه را براتون خوندم و اما پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی شیخ شبانی به این سؤال:
طبق سؤال مطرح شده، اگر از این درآمد حرام بخواد پول را بده و چیزی را بخره، حضرت امام می فرماد به احتیاط واجب مالک نمی شه. اما اگر درآمد حلال و حرام داره، ما نمیدونیم از کدوم پول داره میده، اون خرید و معامله صحیح واقع میشه و مشکلی نداره.
الله.
اگر به مقدار 5 میلیون طلا داشته باشیم آیا خمس به آن تعلق میگیرد؟ حجت الاسلام و المسلمین علی النجات پاسخ سؤال شرعی مقلد حضرت آیت الله مکارم شیرازی را توضیح میدهند:
چند چیزی که خمس بهش تعلق نمیگیره و جزء مستثنیات خمس محسوب میشه، که یکی از اونها زینت آلات در حد شأن و نیاز برای خانم هاست. بنابراین اگر منظور از سؤال زینت آلات طلا برای خانم هاست، در صورتی که در حد شأن و نیاز باشه خمس نداره. اما اگر منظور سکه طلاست که جنبه زینت آلات نداره و نوعی سرمایه گذاری محسوب میشه، با گذاشتن سال خمسی خمس بهش تعلق میگیره.
زمزم احکام بفرمایید.
پاسخگویی به سوال‌های شرعی شما در برنامه زمزم احکام.